در این فرصت تلفن‌های شما رو میشنویم و من هم پیامکاتون رو میخونم. از شما خواستیم که بفرمایید اثرات انفاق و نیکوکاری در زندگیتون به چه صورت بوده.
انفاق کردن در راه خدا خیلی خوبه، به انسان آرامش میده. و من خودم یه خونه داشتم 30 متر بود، با اینکه خودم خیلی احتیاج داشتم به کرایه که اونجا میگرفتم، میگفتم کسی که میاد توی این خونه زندگی میکنه حتما وضع خوبی نداره، و من اگه قرار بود مثلا 20 تومن بگیرم از ایشون 10 تومن میگرفتم، میگفتم عیبی نداره، به هر حال من دارم میگذرونم زندگیم و حالا کم و زیاد. و بارها دیدم خیلی جاها خدا به من کمک کرده، من از خیلی از خطرات نجاتم داده و این قشنگ به اینه دیدم. و اگرم لحاظ مادی کاری از دست آدم برنمیاد، میتونه لحاظ معنوی به یک کسی کمک کنه. خب اینم یه نوع انفاق، حتما نیست مادیات باشه. و من همیشه خوشحالم از اینکه اگر بتونم هر دو مادی و معنوی بتونم به کسی کمک کنم، واقعا اون روز احساس آرامش و خوبی دارم.
شنونده محترمی با شماره 0917-7237 نوشتن: سلام، بنده یک بازنشسته هستم و به واسطه همین کمک و رفع نیاز اطرافیان با همین حقوق بازنشستگی زندگی بسیار خوبی دارم، از برکت و بخشش که خدا برکت داده.
هستن کسانی دست خیر دارن. من پدرم بخشی از زمین کشاورزی 4000 متر را وقف حسینیه محل کرده. اثرش اینه که به نیکنامی یاد میشه. انفاق و نیکوکاری آثارش اینه که بهترین پاداش و نیکی از خداوند میگیریم.
شنونده ارجمندمون با شماره 0918-4470 نوشتن: سلام، انفاق موجب برکت و افزایش روزی است.
انفاق همیشه این نیستش که ما بخواهیم در مورد مادیات صحبت کنیم، یه لبخند، یه روی خوش.
شنوانده گرامیون از شیراز نوشتن: سلام، از پدرم به ارث بردم، بدون سر و صدا کمک میکنم. خداوند حواسش به ما هست، تنی سالم، فرزندان صالح، عاقبت به خیری، نتیجه همین گذشته.
هر کار خوبی میشه چراغ راه، نیکوکاری و انصاف. امیدوارم که چراغ راه همه پر نور باد. با تشکر، خدا نگهدار.
شنونده ارجمندمون از خوزستان نوشتند: سلام، همیشه به دیگران کمک میکنم، برای رضای خدا ثمراتش هم دیدم تو زندگی. احسان هنری نیست به امید تلافی، نیکی به کسی کن که به کار تو نیاید.
آثار نیکو و انفاق اینه که اول انسان خودش یه نشاط روحی پیدا میکنه، باعث میشه که بنده خدا مشکلاتش رو هم خدا حل کنه. گاهی شده گرفتاری پیش آمده، گرفتاری کسی دیگه رو حل کردیم، خداوند هم گرفتاری ما رو حل کرده و مشکل ما رو حل کرده. این پاداش دنیاست، آخرت را خدا میداند. و خودش
اولین اثرات انفاق و گذشت در زندگی و کمک به نیازمندان روزی و برکت خداوند است. حقیقت بنده دست دهنده دارم و از مادرم به ارث بردم. خدا را شکر کمک میکنم، خداوندم کمکم میکنه. خدا شاهد است که یک زندگی خیلی آرام، خیلی خوب دارم. این از برکت دعای کسانی است که بنده بهشون کمک میکنم. مثلا که با هم مهربان باشیم، کمک کنیم با هم دیگه، خداوندم بهمون کمک کنه. از هر دست که بدی از همون دست بگیری.
سپاس از همراهیتون با به افق آفتاب امروز. فرصت ما به پایان رسید. خونه دلتون لبریز عطر خدا و در پناهش تا فردا و سلامی دوباره. حق نگهدارتون.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی. هر هفته از رادیو ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 105882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه دومن بگوییم دوم.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. تئاتر عباداتتون مقبول درگاه احدیت واقع بشه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش اول و از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید. در این ساعت بحث روز رو تقدیم همه شما عزیزان میکنیم.
قصه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر و متعال، اجازه بدید همین ابتدای برنامه سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. ساعت 12:41:30 هست. به صورت زنده و مستقیم از جام جم صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که این برنامه رو تا انتها همراهی بفرمایید. حدوداً 40-45 دقیقه با شما هستیم. حتما حدس میزنید که موضوع برنامه در مورد انتخاباته. میخواییم بپردازیم به اینکه بازتاب های انتخابات چه بود و در موردش صحبت کنیم با حضور مهمانانی که در استودیوی برنامه حضور دارن. خب جا داره در همین ابتدای برنامه واقعا تبریک بگیم به ملت بزرگ ایران که علی‌رغم تمام در واقع فشار رسانه‌ای که وجود داشت، یک روز به یاد ماندنی رو دوباره تکرار کردن و روز دیگری به روزهای ماندگار کشور ما اضافه شد. حضور پرشور در انتخابات 11 اسفند ماه و شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که البته در مورد ابعاد حقوقی ترکیب به دست آمده چند کرسی و چند حوزه به دور دوم رفته در این مورد حتما امروز صحبت میکنیم. با ما همراه باشید. ساعت 12:44 است. خب یکی از اتفاقات مهم این روزهای ما، هنوز هم حال و هوای کشور تو حال و هوای فضای انتخابات قرار داره، یک اتفاق بزرگ افتاد و تعداد زیادی از کرسی‌های مجلس هم نتایجی که به دست آمده تغییر کرده. قاعدتا ما شاهد شکل‌گیری یک مجلس جدید خواهیم بود و به نظر میرسه که ذائقه افکار عمومی هم تغییر کرده. در مورد ترکیب مجلس و موضوعات مربوط به اون هم میتونیم صحبت کنیم. من در قسمت بعد سوال پیامکی برنامه رو هم خواهم گفت که ارتباط دوسویه ما بیشتر از قبل باشه. اما یکی از نکات مهمی که توی این برنامه توی چند ماه اخیر هم به ویژه آثار شما دیدیم، ارتباطیه که از طریق سامانه پیامک با شما پیدا میکنیم و چقدر اطلاعات خوبی رو شما به برنامه میدید. امروز هم یک سوال انتخاب شده از طرف تهیه کننده خوب برنامه که من خواهش میکنم از طریق سامانه شماره سامانه 30900 پاسخ خودتون رو برای ما بفرستید. متن سوال رو هم لازم نیست بفرستید، فقط گزینه‌های 1، 2، 3 یا 4. سوال این هست که پیام اصلی انتخابات 11 اسفند چه بود؟ 1. اثبات پایبندی مردم به نظام جمهوری اسلامی. 2. کم توجهی مردم به مبلغان تحریم انتخابات. 3. ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات کشور. و 4. همه موارد. به هر یک از گزینه ها که باور دارید 1، 2، 3 یا 4 به 30900 پیام خودتون رو، پاسخ خودتون رو بفرستید. و در این حال اگر در مورد انتخاباتی که گذشت جمله کوتاهی یا نکته‌ای دارید هم ارسال کنید، من حتما در ادامه خواهم خوند. من پاسخ نظرات شما رو 10 دقیقه دیگه نتیجه‌اش رو اعلام میکنم.
مشارکت ستودنی مردم در 11 اسفند ماه و حالا نوبت خدمت مسئولان. بحث روز امروز با این موضوع به گفتگو خواهد پرداخت با حضور این کارشناسان. دکتر محمد حسن قدیری عویانه کارشناس مسائل استراتژیک و دکتر شهاب اقبال حقوقدان و مدرس دانشگاه. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم، با مهمانان عزیز هم آشنا شدیم. ببخشید آقای اقبال، با شما شروع کنیم. بهتون سلام میکنم، بفرمایید که آخرین اخباری که از انتخابات دارید، چه حوزه هایی به دور دوم رسیده، در مورد علت در واقع رفتن انتخابات به دور دوم یه قدری هم توضیح بدید که بیشتر در جریان قرار بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، آقای دکتر قدیری عبیانه و همه مردم عزیز. تبریک هم میگم این حماسه‌ای که مردم خلق کردن. خدمت شما که عرض بکنم، خب قابل پیش بینی بود تقریبا که خب انتخابات پرشور هم برگزار میشه، اما خیلی از مردم نسبت به موضوع طریقیت در اصل به دور دوم رفتن انتخابات یکمی سردرگم و مردد هستن. ببینید این برمیگرده به رویه قانونگذار و اصلاح اون. خب ما اوایل انقلاب نصابمون برای ورود نماینده ها به مجلس اکثریت مطلق آرا بود. یعنی چی؟ یعنی شخصی که میخواست نماینده مجلس بشه باید نصف اضافه یک آراهای مأخوذه یک حوزه انتخابی رو کسب میکرد. مثلا اگه تو یک حوزه 100 هزار رأی داده شده، 50 001 رأی رو ایشون باید میآورد که واجد صلاحیت، واجد به اصطلاح میگن ورود به مجلس بشه. بعد خب این وقوف به این شرط سخت بود، قانون گذار شرط رو اصلاح کرد. بله. یک سوم مجموع آرا خدمت شما که عرض بکنم نصاب شد، بعدش 1/4 مجموع آرا و الان هم در رویه فعلی ما 20%، یعنی 1/5 مجموع آرا رو یک شخصی باید بیاره که وارد مجلس بشه. یعنی از یک حوزه‌ای که 100 هزار رأی صحیح به حوزه ریخته شده، به صندوق ریخته شده، ایشون باید 20 هزار رأی رو بیاره که بتونه وارد مجلس بشه. خب توی انتخابات دیگه مثل مجلس خبرگان، رهبری اونها این نصاب نیست. حتی ما به هیچ عنوان نمی‌بینیم که انتخابات مجلس خبرگان به دور دوم کشیده بشه. چرا؟ چون نصاب آرا اکثریت نسبی. اکثریت نسبی یعنی هر اکثریتی، بنده و شما اگر واجده صلاحیت باشیم. بله بله. نه خبرگان میگم اصلا دور دومی نداره، چون واجد اکثریت نسبی، یعنی هر اکثریت.
اما فکر میکنم سوالات بیشتری هم توی این زمینه وجود داره، در موردش خواهیم پرسید. آقای دکتر قدیری، به شما هم سلام میکنم. آقای دکتر قدیری عبیانه، رو عبیانش هم شما ذره خیلی تعصب دارید آقای دکتر. شما
اگه شما هم اهل ابیانه بودی تعصب می‌داشتید.
بله حتما. روستای ابیانه و بالاخره یک جای دیدنی در استان اصفهان. خیلی ممنونم از شما. در شهرستان نطنز درسته؟
بله.
بسیار خوب. آقای ابیانه شما
قدیری ابیانه.
آقای قدیری ابیانه شما در کشورهای دیگه هم بودید، انتخابات های در کشورهای آمریکایی رو هم دیدید، در جای مختلف جهان بودید، در لحاظ اون موقعیت و شغلی که داشتید شما انتخابات این دفعه رو چگونه دیدید؟ بازتاب بین المللیش چگونه بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما مهمان عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو ایران و تبریک عرض میکنم این موفقیت بزرگ رو و تسلیت عرض میکنم این شکست بزرگ رو برای دشمنان.
بله.
که خیلی تلاش میکردن که مردم ایران تحریم کنن، انتخابات رو شرکت نکنن.
چرا این پیروزی بود؟ چرا اون شکست بود؟
خب این حالا 41% که اعلام کردند یه پیروزیه. این نسبت به کشورهای دیگه خیلی رقم بالاییه. تو کشور اروپایی گاهی 20%، 25%، 15% شرکت میکنن و مال ما 41%. اصلا من حساب به این 41% هم یه انقلتی دارم. چون اینا گفتن 61 میلیون ایرانی حائز حق رأی
در انتخابات،
در حالی که تو انتخابات منطقه‌ای مثل مجلس شورای اسلامی خبرگان و شورای شهر و روستا اونایی که خارجن نمیتونن تو انتخابات شرکت کنن.
یعنی اونا به نظر شما محاسبه شدن اونها دوباره؟
به نظر محاسبهشون کردن، یعنی جزو اون 61 میلیون نفر
شاید بگن.
خب
یعنی میگید واجد شاید کمتر بوده؟
بله. ببینید ما اگه میخواستیم تو خارج برگزار کنیم، چون 208 حوزه انتخابی بوده، باید 208 تا صندوق میذاشتیم خارج.
یعنی شما میگید اونا در انتخابات اصلا در این انتخابات نمیتونستن شرکت کنن؟
انتخابات ریاست جمهوری یا رفراندوم اگه باشه
آقای میخواید نوبت یه فرصت بگیریم. آقای اقبال به این نکته بپردازید که حالا
بله
واقعا آیا درصد واجد شرکت 61 میلیون بوده یا چون میفرمایند که ساکنان در ایرانیان موقع خارج از کشور اصولا نمیتونستن شرکت کنن،
اینو باید کم میکردیم اینو... از واجد شرکت.
بله اینو بعدن نکته خوبیه بهش میپردازیم. یه فرصت کوتاه بگیریم. برنامه بحث روز رو میشنوید. من پیامک رو نوبت بعد میگم.
حضور مردم پای صندوق‌های رأی در رسانه‌های خارجی بازتاب داشت. برخی از رسانه‌ها از مشارکت مردم استقبال کردند و حضور مردم را نشانه اقتدار ملت ایران دانستند. پیام مشارکت مردم در انتخابات، نمایش اقتدار ملت ایران به دشمنان ایران و در صدر آنها اسرائیل، آمریکا و انگلیس است. به ویژه که دشمنان ایران طی 14 سال اخیر فعالیت‌های خود را علیه این کشور تشدید کرده بودند. برخی ها هم که موضع خونسایی داشتند، اگرچه حضور مردم در انتخابات را به تصویر کشیدند، اما روی کرده بی تفاوتی را در پیش گرفتن. اما برخی از رسانه ها هم که از ماها قبل روی تحریم انتخابات حساب ویژه‌ای باز کرده بودند.
انتخابات روز جمعه مجلس در ایران نخستین انتخابات بعد از قیامی است که به رهبری زنان و دختران در ایران شکل گرفت. قیامی که هدفش پایان دادن به جمهوری اسلامی بود.
بعد از دیدن حضور مردم پای صندوق‌های رأی، تلاش کردند میزان مشارکت را پایین توصیف کنند.
دقیقاً همینطور است. به نظر می‌رسد انتخابات امسال از نظر مشارکت کمترین میزان مشارکت را دارد.
اما در تحلیل‌هایشان نه به کشورهایی اشاره کردند که اصلاً انتخاباتی ندارند و نه به این که تقریباً در اغلب کشورهای دنیا میزان مشارکت در انتخابات پارلمان حدود همین 40-50% است. مثلا در آمریکا و سوئیس که چندین دهه است که میزان مشارکتشان زیر 50% است. رسانه‌های غربی همچنین در تحلیل‌هایشان به برگزاری انتخابات اجباری در کشورهایی چون فرانسه، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش، سوئیس، یونان، ترکیه، قبرس، شیلی، آرژانتین، لوکزامبورگ که میزان مشارکت در انتخاباتشان را مدیون وضع جریمه‌ها و محرومیت‌های سنگین هستند هم اشاره‌ای نکردند.
خب آقای اقبال خیلی ممنونم از گزارش خوبی که تهیه شده بود. آقای دکتر اقبال من قبل از اینکه سوال آقای قدیری رو از شما بپرسم که درصد واجدین شرط چه عددی بوده، سوال پیامکی رو اجازه بدید یک بار دیگه بپرسم. و در این نمایشگر روبروی من هم پاسخ‌ها میاد. من قول داده بودم که 10 دقیقه بعد 5 دقیقه دیگه فکر کنم میتونم نتیجه اولیه رو بگم. سوال پیامکی ما این هست، از طریق سامانه 3900 به ما بگید که پیام اصلی انتخابات 11 اسفند چه بود؟ 1. اثبات پایبندی مردم به نظام اسلامی. 2. کم توجهی مردم به مبلغان تحریم انتخابات. 3. ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات کشور. و 4. همه موارد. از طریق سامانه 3900 پاسخ خودتون رو برای ما بفرستید و اگر پیامکی هم در مورد انتخابات بگید من حتما خواهم پرسید. شماره تلفن برنامه که خط ارتباطی ما با شما هست هم 220-5009 و 220-486 هست که در واقع خط ارتباطی ما و شما هست. هرچه شما تماستون با برنامه بیشتره و ارتباطتون، ما به نکات دقیق تری هم پی میبریم. آقای دکتر اقبال شما بگید در مورد محاسبه درصد واجد نشاید عبد نکته ای که بعد بگذاریم ازش، چون نکات سوالات بیشتری هم داریم.
من فقط خیلی سریع بخوام خدمتتون بگم آمار رسمی که ما داریم اینه که 2.5 میلیون تعداد نفراتی هستش که خارج از کشور هستن،
خیلی بیشتره
و میتونستن رأی بدن، اما اصلا عملا امکان انتخابات برای کسایی خارج از کشور هستن تو حوزه انتخابات مجلس میسر نیست. به چند دلیل. دلیل اول این که ببینید ما که متقابلا انتخابات برگزار نمی‌کنیم توی کشورمون بر اتباع سایر کشورها، این یه نکته. نکته دوم این که خیلی از این کشورها دشمن قسم خوردی هستن و با امر و نفس انتخابات مخالفن. این اصلا شما میتونید توی کشور انگلستان که دشمن ماست یا مثلا بعضی از بخشای آمریکا و اینا انتخابات برگزار بکنید،
ریاست جمهوری اینا که شرکت میکنن.
بله خب ریاست جمهوری موضوعش فرق میکنه، چون تک کرسی هست، یعنی ما انتخابات رئیس جمهور داریم، از بین مثلا 7 8 تا داوطلب شخص مادی که انتخاب کنه، ولی مجلس 3500 نفر توی تهران هستن. خب ما شرط رو بر این گذاشتیم که کسی که میخواد رأی بده باید تو اون حوزه ساکن باشه. بنده به عنوان کسی که بومیه مثلا استان فارس و شهر شیراز هستم، وقتی توی تهران هستم میتونم توی تهران رأی بدم، وقتی توی شیراز هم میتونم توی شیراز.
ولی میشه برای آینده فکر کرد، چون بالاخره اون فرد ممکنه حالا
فقط تنهاش همون الکترونیکی شدنش و اینکه احراز بکنیم که اون شخص در اصل به کدوم حوزه انتخابیه برمیاد. خب قاعدتاً به مشارکت بیشتر توی انتخابات هم قطعاً کمک میکنه. موضوع
آقای دکتر قدیری نظرشون اینه که این 41% بر اساس محاسبه ایرانیان خارج از کشور بوده.
نه اونا اصلا تو آمار ما نیومدن. 61 میلیون ایرانی داخل کشور توی آمار هست.
آقا اومده.
خیلی خب حالا اینو باید اگه از دوستان وزارت
کشور بیاد بررسی کنه، چون اینا ملاکشون سازمان ثبت احوال، ثبت احوال. این 1-2 میلیونی که شما میگی تو آمریکا ایرانی بیش از این حرف هست، حتی ایرانی که سن رأی دادن،
کسایی که واجد صلاحیت و شرایط رأی دادنن. خیلی از کسایی که تابعیت کشورهای دیگر رو گرفتن اصلا از تابعیت ما خارج شدن.
نه همچی حرفی صحیح نیست. من به عنوان یه دیپلمات به شما میگم،
بنده از طریق قانون اساسی
اگر کسی تابعیت خارجی رو بگیره ما اون تابعیت رو به رسمیت نمیشناسیم. تابعیت رو دست نمیده.
آقای دکتر قدیری پیام در واقع نکته شما اینه که درصد مشارکت بیش از 41%. این بله، درسته بله. چون میگید که اون خارج ایرانی خارج از کشور محاسبه نباید میشدن، درصد بالاتره. اما اجازه بدید آقای دکتر،
این میشه نزدیک 50%.
ببینید من فقط در حد 30 ثانیه نکته خدمتتون میگم. قانون اساسی که قطعا شما بهتر از من بلدید و قبول دارید،
خب
اصل 42 قانون اساسی میگه اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در بیان و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکنه که دولت دیگه تابعیت اینا رو بپذیره. حالا اصل بالاتر 41، تابعیت کشور ایران حق هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او، حالا این تیکش مربوط به فرمایش شماست، یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
نه من به شما عرض میکنم خودم سفیر بودم،
میدونم متن قانون اساسی این داره.
ببینید میگه اگر کسی خودش تقاضا بکنه بگه آقا من میخوام از تابعیت ایران خارج بشم، بله، این تقاضاش بره توی هیئت دولت تصویب بشه خارج میشه.
دیگه خارج تو این موضوع کاری نیست که
چرا طبق قانون اینه.
آقای دکتر قدیری حالا میخواهید یه کاری کنیم.
ببینید من عرض میکنم اگر کسی از بده تابعیت دیگر رو بگیره تابعیت ایران از دست نمیده.
درسته
تابعیت ایران هست، ما اون تابعیت خارجیشو به رسمیت